به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان دو مهمان حضوری در استودیو ما را همراهی می کنند و مهمانان دیگری در طول گفتگو به صورت تصویری یا تلفنی ملحق خواهند شد. جناب آقای سیف اللهی عضو شورای مرکزی دانشجویان پیرو خط امام و جناب آقای متقی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. اجازه بدید که با معرفی مهمانان و مقدمه کوتاهی که تقدیم حضورتون کردم از بینندگان محترم شبکه یک سیما خداحافظی کنم و شنوندگان رادیو مقاومت و همچنین بینندگان محترم شبکه خبر رو دعوت کنم که در شبکه خبر آغاز این گفتگو رو با ما همراه باشند. متشکر از اینکه همراه ما هستید. همطور که اشاره کردم رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان با تبیین علل اساسی مبارزه حداقل 70 ساله ملت ایران با ظلم و زیادخواهی های آمریکا تأکید کردند مقابله اسلامی ملی عقلانی خردمندانه و انسانی ملت ایران با استکبار آمریکا که منطبق با قوانین بین المللی هست با نقشه راه صحیح و بدون غفلت یا تعلل ادامه خواهد یافت و در این مسیر پیروزمندانه رژیم صهیونیستی و آمریکا در قبال هر اقدام ضد ملت ایران قطعاً پاسخ دندان شکنی خواهند گرفت. امشب همطور که اشاره کردم در گفتگوی ویژه خبری به ریشه ها و دلایل خصومت ها و دشمنی های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران میپردازیم. دو مهمان رو خدمت شما معرفی کنم، جناب آقای سیف اللهی و جناب آقای دکتر متقی. آقای سیف اللهی به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و این روز رو تبریک محضر همگی عرض دارم.
خیلی متشکرم آقای دکتر متقی، خوش آمدید به استودیو.
من هم خدمت شما و بینندگان و آقای دکتر عرض سلام دارم.
آقای سیف اللهی، ریشه ها و دلایل دشمنی و خصومت آمریکا با ایران بپردازیم، به اینکه آیا این خصومت ها و دشمنی ها از 13 آبان 58 آغاز شد و یا قبل‌تر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. سوال ریشه ایست این مطلب. به نظر بنده و همطور که در بیانات بسیار مهم مقام معظم رهبری امروز بود با دانش آموزان و دانشجویان، ریشه یک کار بر نمیگرده به تسخیر لانه جاسوسی. تسخیر لانه جاسوسی یک نقطه عطف بسیار مهمی بود و این رویارویی رو شکل جدید و آرایش جدیدی داد. در حقیقت ما باید نگاه کنیم به یه تاریخی که شروع این تخاصم با ملت ایران و سرنوشت و بازی در حقیقت با سرنوشت ملت ایران حداقل از کودتای 28 مرداد 32 شروع میشه که امریکایی‌ها به اقرار خودشون توسط سازمان CIA و انگلستان، بریتانیا یک کودتای عجیبی رو در ایران انجام میدن و دولت قانونی وقت رو سرنگون میکنن و بر مقدرات کشور حاکم میشن و این حاکمیت بر مقدرات کشور از طریق صرفا سیاسی نبود، بلکه مستشاران نظامی خیلی زیاد با تنوع مختلف در نیروهای مختلف نظامی ما حضور داشتند و از اون طریق مسائل نظامی ما را هم رصد می‌کردند، هم برنامه ریزی می‌کردند و هم هدایت تسلیحاتی و هدایت تدبیری می‌کردند و از اون طرف با کارشناسان سیاسیشون در سفارت امریکا، با کارشناسان اقتصادی که در بخش‌های مختلف کشور گمارده بودند، سکان برنامه‌های اقتصادی و سیاسی کشور رو تعیین می‌کردند و آمر و دستور دهنده هم سفارت امریکا بود. ملت ایران این وضعیت رو مجبور بود تحمل کنه چون مواجه بود با یک کودتای تحمیلی. اما اوج این مسئله وقتی بود که امام خروشید بر این رسم و نسق غلط و غیر قانونی امام رو تبعید کردن و این تبعید به دستور امریکا بود توسط شاه، به خاطر اینکه امام به شاه تذکر میداد، نصیحت میکرد در ابتدا، من تو رو نصیحت میکنم این کارو نکن، این کارو نکن. تقرب به اسرائیل یکی از سیاستهای دیکته شده توسط امریکا بود که انجام شد، رابطه رسمی به اسرائیل به وجود اومد، کمک نفتی، کمک‌های مختلف به اسرائیل توسط رژیم قبلی انجام میگرفت و اوجش هم این بود که کاپیتولاسیون رو برام به ارمغان آوردن، یعنی در واقع تحمیل کردن، و کاپیتولاسیون اوج تحقیر یک ملتی بود که اتباع امریکایی هر جنایت و هر کاری انجام میدن، مقامات ایران، محاکم ایران حق ورود به اون ندارن. و واقعا این تحمیل تاریخی اوج خباثت یک کشور بود. خب البته مسائل دیگه هم بود، اما این مسائل اضافه شد در قبل از تصفیر 13 آبان به راه دادن شاه. در وقتی که انقلاب پیروز شد، شاه فرار کرد. امریکایی‌ها که مستحق ترین دولت بودن برای راه دادن شاه، حتی اون موقع میدونستن مریضه، حتی تحت عنوان مریضی شاه رو نپذیرفتن به امریکا. اما بعد که کودتا توطئه‌هایی در کشور در نقاط قومی، کردستان، خلق عرب، ترکمنستان، آذربایجان، نقاط مختلف قومی کشور، یک گروه‌هایی بر ضد منافع اون اقوام شریف ایرانی اقدام می‌کردن و در حقیقت دنبال جدا کردن این قطعات درخشان کشور ایران از ایران بودن، خب این توطئه ها وجود داشت. در کارخانه جا توطئه بود، تولید خوابیده بود، در قشرهای دانش آموزی همه جا توطئه به چشم بود. هنوزم دولت مستقر نشده، ما اساسا مشغول تدوین قانون اساسی بودیم، هنوز قانون اساسی نیامده بود بیرون که ساختار انقلاب و ساختارهای جدید کشور معلوم بشه و عمل کردی داشته باشه. یه دولت موقت، اسمش هم به خودش بود، دولت موقتی سرکار بود که اوضاع رو منتقل کنه به وضعیت. این اقدامات به اضافه راه دادن شاه مسائلی شد که موجب تسخیر لانه جاسوسی شد و این یک نقطه عطفی بود که امام بر این حادثه تاریخی با بینش خودشون و شناخت عمیق خودشون یک بنیان عمیق ضد استکباری رو ساماندهی کرد.
آقای سیف اللهی، چند نکته مشخص بین صحبت‌های شما بود که هر کدوم سرفصل سوالات بعدی من از مصدر شما بود، مثلا کارکرد سفارت آمریکا در ایران. خب ما کشورهای مختلفی سفارت داشتن، اما سفارت آمریکا علاوه بر کارهایی که انجام میداد، فعالیت‌های مختلف و خطدهی‌های مختلفی هم داشت. راجع به این موضوع بعداً با شما صحبت خواهم کرد. آقای دکتر متقی، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا طبق روال رئیس جمهورهای قبلی این کشور وضع اضطراری ملی رو در خصوص ایران برای یک سال دیگه تمدید کرد. بپردازیم به ریشه ها و دلایل دشمنی آمریکا با ایران، از کجا شروع شد و به چه شکلی داره ادامه پیدا میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. واقعیت این هستش که امریکا یک قدرت بزرگ در سطح جهانی است. قدرت‌های بزرگ الگوی رفتارشون در ارتباط با کشورها ماهیت تهاجمی داره. اقداماتی مثل کودتا، مداخله سیاسی، به نوعی نقشیابی فرهنگی در زمره سیاست‌های رسمی و عمومی قدرت‌های بزرگ هستش. این الگو رو آیه دکتر بهش اشاره داشتن در رابطه با کودتای 28 مرداد. کودتای 28 مرداد فضای جدیدی رو در رابطه با سیاست امریکا نسبت به ایران به وجود آورد. در سالهای بعد از جنگ اول جهانی و اوایل قرن 20، سیاست امریکا مبتنی بر موازنه‌گرایی بود. به هیچ وجه تمایلی نداشت که سیاست‌های روسیه اون مقطع زمانی و انگلیس در چارچوب بازی بزرگ خواسته باشه سرنوشت ایران رو شکل بده. ولی در فضای بعد از جنگ دوم جهانی، امریکا تبدیل به یک قدرت بزرگ جهانی شد. قدرت‌های بزرگ در ذاتشون مبتنی بر کنش تهاجمی است. یعنی سیاستی که در پیش میگیرن سیاست کنترل مداخله و گسترشه. خب ایران یه روحیه خاصی داره. روحیه ایران از یه طرف دارای ریشه های یک فرهنگ امپراتوری پیشینه، یعنی ایران در یک دوران تاریخی برای خودش یک جایگاه سیاسی و جغرافیایی و بین المللی داشته، ولی تو این 200 سال گذشته در وضعیت محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و مخاطراتی قرار گرفته که ناشی از یه نوع تحول تکنولوژیک و عقب در سطح جهانی و عقب ماندگی فناورانه در ارتباط با ایران بوده. طبیعی است در این شرایط مداخلات در قرن 19 در ارتباط با دولت قاجار توسط انگلیس و روسیه و در سالهای بعد از جنگ جهانی دوم امریکا چنین نقشی رو داشته. یک کتابی هستش فردی به نام مهرزاد بروجرنی منتشر کرده با عنوان رساله دکتراش در ایالات متحده با عنوان روشنفکران ایرانی و مسئله غرب. این بحث رو مطرح میکنه مهرزاد بروجردی که اصلا ساخت اجتماعی ایران، گروه های سیاسی مختلفی که وجود داره، تماما رویکردشون و انگارشون یک رویکرد و انگاره ضد امریکایی و ضد غربی هستش. به چه دلیل؟ دلیلش رو به نوعی بیل کلینتون در سال 1999 در زمانی که رئیس جمهور امریکا بود بیان داشت. گفت ما جهان غرب باید از ایران عذرخواهی کنیم. علتش این هستش که همواره تاریخ نشون میده که اقدامی که جهان غرب انجام داده مداخله در امور داخلی ایران بوده. یه موردش همین کودتا بوده و اقدامات بعدی که وجود داره. به همین دلیل هست که فردی به نام فرانسیس بول، یک به قول معروف حقوقدان امریکایی، بعد از این که بحث مربوط به تسخیر سفارت امریکا در ایران انجام شد، یه مقاله ای رو نوشت، در نشریات علمی هم منتشر شد. بحث اصلی فرانسیس بوی این بود که اقدامی که ایران انجام داد یک اقدام به قول معروف در حقوق بین الملل پریونتیو اکشن بوده و پریونتیو اکشن یک کشور برای به قول معروف حفاظت از امنیت خودش در آینده و بر اساس تجارب تاریخی گذشته‌ای که وجود داره چنین اقدامی را انجام میده.
یک کلید واژه به کار بردید، روحیه تهاجمی ایالات متحده آمریکا. آقای دکتر متقی، حتما راجع به این و بحث هایی که میشه، برخی معتقد هستن حالا این تنش زدایی و مذاکره رو میشود با آمریکا پیش برد، دشمنی ها رو به پایان رسون، راجع به همین روحیه و این اعتقادات این تحلیل ها بیشتر با شما صحبت میکنم. آقای سیف اللهی، چرا لانه جاسوسی تسخیر شد و نکته راجع به تعداد روزهایی که این کار انجام شد، ماجرای تسخیر لانه جاسوسی اگر من اشتباه میکنم حضرت عالی اصلاح بفرمایید، چیزی حدود 444 روز طول کشید. راجع به طولانی شدن این روند هم برای ما توضیح بدید.
بله، ابتداعا باید عرض کنم که دانشجویان بر اساس طراحی خودشون با انگیزه‌ای که مطرح کردم، اعتراض به راه دادن شاه در امریکا و همچنین یه اقداماتی هم توسط بعضی از مقامات درجه اول دولت موقت صورت گرفته بود که شبه برانگیز بود و مسئله ساز بود و اون ملاقات با برژنسکی شخص دوم هیئت حاکمه امریکا، مشاور امنیت ملی وقت امریکا بود، در جریان سالگرد انقلاب الجزایر صورت گرفت که با امام و مبادی نظام هماهنگ نشده بود این ملاقات و علامت سوال با خودش داشت و ایجاد نگرانی میکرد. اما دانشجویان به خاطر اعتراض به سیاست‌های غلط عمل کرد دولت موقت در تقرب به امریکا و مهمتر از اون راه اعتراض به راه دادن شاه به امریکا تحت عنوان مریضی. مریضی شاه که معلوم بود، همون اولم که فرار کرد مریض بود، میتونستن راهش بدن. چرا راهش ندادن؟ الان راه دادن نشانه یک تغییر سیاستی در امریکا به حساب میمد. بنا به این دلایل اعتراضی طراحی شد که دو سه روز برن در سفارت امریکا ببینن اونجا واقعا دارن چی کار میکنن، برای چه مشغوله، چه کارهایی هستن، آیا مشغوله اقدامات قبلی توطئه و طراحی و جاسوسی و این مسائل هستن، و ضمن اینکه اعتراض جهانی بکنن، چون گرفتن گروگانهای امریکایی معلوم بود یه برد جهانی پیدا میکنه و همینطور هم شد. خب ما دو سه روز میخواستیم اعتراض کنیم و بعد نتایج اعتراضمون حالا هرچی میشد، یا موفق میشدیم یا نمیشدیم. اما اینکه 444 روز این واقعه و حادثه به طول انجامید، به این دلیل بود که در لحظات اول، ساعات اولیه تسخیر لانه جاسوسی، امام راحل و عظیم و شأن ما وارد ماجرا شد، چیزی که ما فکرشو نمی کردیم، بلکه به خاطر اینکه فکر می کردیم، تحلیل می کردیم دولت موقت حرکت ما رو بر نمی تابه و میره خدمت امام و با فشارهای مختلف از جمله طرح استعفا، امام رو وادار میکنه به اینکه به ما دستور بدن لانه جاسوس رو تخلیه کنیم، با این پیشبینی ها بیشتر خودمون رو آماده کرده بودیم.
ولی در صحنه عمل،
ولی چرا نه، دولت موقت اتفاقا اعتراض شدید و لحنی کرد. آقای مهندس بازرگان وقتی که در این ناراحتی تام و تمامش وقت گرفت، اومد تو لانه جاسوسی بینه چه خبره، چیه مسائل، چی ار نزدیک اومد، همونجا وحشت زده بود، به ما گفت که شما با چه جرأتی اینجا نشستید، هر آن ممکنه امریکا اینجا خاک چه و بمباران کنه شما رو و همه چیز. ما گفتیم ما ساختیم، با همه چیزش هم میسازیم، با همه خطراتش هم میسازیم. یعنی یه همچین تفکری داشت. همین تفکری که اومد تو لانه با ما با لحن تندی و ترسالودی صحبت کرد، میره به امام مسائلش رو مطرح کنه. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم با استعفا تهدید به استعفا کرد، یا اونا یا ما. اما هم فهمدن نه، اونا محکم هستن سر جاشون، استعفای دولت موقت رو قبول کرد که اونا فکرشو نمی کردن امام تا این حد قیمت بده به کار، چرا که مسئله‌ای که امام تو ذهنشون بود حاکی از یک شناخت بود، شناخت نسبت به امریکا، و این شناخت عمیق ایشون بود که با تأییدشون و با این کلامی که در ایران باز انقلاب است، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول، مردم رو که بسیج شده بودن حمایت میکردن بیشتر بسیج کردن، و این عمق حمایت از تسخیر حتی به کشورهای مسلمان مجاورم توسعه پیدا کرد.
آقای دکتر مصقی، ما صحبت کردیم راجع به این که روحیه ایالات متحده آمریکا با ایران نه تنها از پیروزی انقلاب اسلامی، حتی بیشتر یک روحیه تهاجمی بوده. راجع به این صحبت کنیم که بعضی ها معتقد هستن میشه با تنش زدایی و مذاکره این دشمنی ها رو حل کرد.
نگاه کنید، من این بحث رو دارم، امریکا یک قدرت بزرگه، برای خودش یه جایگاه ویژه در نظم جهانی قائله. مسئله اصلی و تفکرش این هست که چون قدرت بیشتری داره، پس باید اثرگذاری بیشتری و مداخله بیشتری هم داشته باشه. طبیعی است که در فضای سیاست جهانی قدرت یک آیتم بسیار اساسی و تعیین کننده. اما نکته بعدی که وجود داره اینه که در ایران یه انقلاب شکل گرفته. انقلاب ها عموماً هویت رو می سازند و این هویت مبتنی بر جلوه هایی از مقاومت. وقتی که هویت مقاومت شکل بگیره، در بسیاری از انقلاب ها بر اساس اون بحثایی که حتی فردی به نام کریم برینگتون در اون کتاب کالبوت شکافی 4 انقلاب مطرح میکنه، بحثش اینه که انقلاب ها در مدار رادیکالیزه شدن قرار می گیرند. چرا در مدار رادیکالیزه شدن قرار می گیرند؟ به این خاطر که قدرت های بزرگ و بازیگران منطقه‌ای در صدد برمیان تا فشارهایی رو اعمال کنند. بنابراین در فضای 13 آبان این نشون میده که بعد از اینکه ایران عصر ماه عسل انقلاب رو در بهمن سال 57 طی کرد و بعد از اون دوران لیبرال ها شکل گرفت که میانه رو هستن، در دوران بعد به گونه اجتناب ناپذیر و بر اساس یک نوع دترمینیسم تاریخی تحول انقلابی زمینه برای این رادیکالیسم به وجود میاد. ولی سوالی که وجود داره اینه که چقدر این فضا باید طول بکشه؟ من فکر میکنم که برخی از مواقع ما در حوزه‌های سیاست خارجی زمان رو و مؤلفه زمان رو بهش توجه نمی‌کنیم. در اسفند سال 57 هم سازمان چریکای فدایی خر به نوعی اومدن سفارت رو گرفتند، ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که خود نظام سیاسی باهاش مقابله کرد. بحثی هم که به نوعی آقای دکتر می‌فرمایند این هستش که انگاره اولیه این بود که در زمان محدودی فضا تغییر پیدا کنه و عادی سازی شکل بگیره. اما یه نکته هم هست و اون جو عمومی ایران در سال 58 وقتی که فضای اجتماعی رادیکال باشه، این فضای اجتماعی تصمیمات سیاسی را رادیکال میکنه و در اون شرایط ما به پیامدهای یک موضوع در یک فضای تاریخی کمتر توجه میکنه.
آقای سیف الله، یک جمله رو از حضرت امام شما اشاره کردید که من راجع به این جمله میخوام مفصل با شما صحبت کنم. اینکه 13 آبان انقلابی بزرگتر از انقلاب اول بود، اما سید محمد هاشم پوریزدان پرست از دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی به جمع ما اضافه شدند. اگر همکاران به من بگن که کدوم دوربین هستش که من با ایشون به صورت تلفنی صحبت کنم، به شما سلام میکنم. آقای یزدان پرست، وقت شما بخیر باشه. مراجع به سفارت آمریکا با هم صحبت کنیم. چرا میگیم که سفارت آمریکا مرکزی برای جاسوسی بوده؟ در زمان حالا مشخص بسیاری از سفارت خانه ها کار جمع‌آوری اطلاعات رو انجام میدادن. تفاوت سفارت آمریکا با سفارت خانه های دیگری مثلا سفارت شوروی چی بوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام خدمت سرکار و همه بینندگان عزیز و مهمانان عزیز که در استودیو حضور دارن، عرض کنم سفارت آمریکا سفارت کشوری بود که کودتا کرده بود در کشور ما، کشوری بود که در سال 1120 کشور ما رو اشغال کرده بود و بر شؤون ما مسلط شده بود. کارهایی که اینا بعد از 28 مرداد کردن برای سلطه همیشگی بر ایران، برای کسانی که با تاریخ آشنا هستن مسئله روشن است. اینا همون هایی هستن که به ما کاپیتالیستشون تحمیل کردن، کودتا کردن. اینا همون هایی هستن که 43,000 مستشار نظامی رو در ارتش ما گذاشتن و ارتش ما رو در اختیار گرفتن. آیا برای نسل کنونی قابل قبوله که ارتش ایران بخشی از خلبانان خودش و هواپیمای خودش رو به ویتنام بفرسته برای سرکوب مردم ویتنام و شرکت در قتل عامی که آمریکا در اون سرزمین راه انداخته بود؟ با کمال تأسف، علی‌رغم این که روزهای پیروزی انقلاب آمریکا یکی از جنرال‌های خودش که معاون ناتو بود به نام رابرت هایزر رو به ایران فرستاد برای کودتا و کودتای 22 بهمن، شب 22 بهمن رو اون و بقیه جنرال‌های آمریکایی که در ایران بودند راه انداختند، با کمال تأسف علارغم این که امام این جنرال ها رو که دستگیر شده بودند روز 22 بهمن بخشیدن، اینها شروع کردن از نخستین روزها در امور ایران دخالت کردن، شورش های مرزی را انداختن، در کارخانجات مسئله ایجاد کردن، در مدارس، در دانشگاه ها، در ادارات، و حتی کار به جایی رسید که در حدود ماه خرداد ماه مرداد نزدیک بود کردستان از ایران جدا بشه. با کمال تأسف علارغم بخشش ها، علارغم تسامحی که شد با سفارت آمریکا و جاسوسانی که در اونجا بودن، اونها این کارهای خودشون رو ادامه دادن و در نهایت در روزهای آخر مهر ماه اونا تصمیم گرفتن شاه رو به آمریکا ببرن، که این جریان در روز 1 آبان اتفاق افتاد. در روز 10 آبان امام یک سخنرانی بسیار انقلابی و ضد آمریکایی کردند که زمینه شد برای دانشجویان مسلمان پیرو خط امام که تصمیم بگیرن لانه جاسوسی یا سفارت، ظاهرا سفارت آمریکا رو به اشغال خودشون در بیارن و تسخیر کنن. اصلا در روز 10 آبان دو حادثه مهم دیگه هم اتفاق افتاد. 70 نفر از ارتشیان غیور ایران رو در کمینی در کردستان به شهادت رسوندن و عصر همین روز آیت الله قاضی و قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز رو گروه آمریکایی فرقان ترور کرد. اینها زمینه شد برای تسخیر. وقتی که سفارت، ظاهرا سفارت تسخیر شد و اسناد و امکاناتی که در اونجا بود به اصطلاح در معرض دید دانشجویان و مردم قرار داده شد، اون چیزی که ما پیش بینی می‌کردیم و امام هم بارها قبل از تسخیر بر اون اشاره کرده بودند و بر اون تاکید کرده بودند، نشان داد که لانه جاسوسی اینها تشکیل دادن برای اداره ایران.
آقای پوریزدان پرست،
دقیق‌تر بگیم
آقای پوریزدان پرست، راجع به همین روندی که داریم اشاره میکنین در خصوص اقدام دانشجویان، شما و دیگر دوستان دانشجوتون، یه سری شبهات مطرح شده بود، اینکه حالا چرا دانشجویان سفارت آمریکا رو تسخیر کردند، 444 روز گروگانگیری صورت گرفته بود و این پرسش رو مطرح میکردن که آیا راه های مسالمت آمیز دیگری مطرح نبود؟
بله، راه های مسالمت آمیز وجود داشت و دارد، اما شما دارید مشاهده میکنید، نسل کنونی دارن مشاهده میکنند. 1 سال از مردم غزه رو دارن کشتار میکنند، زشت‌ترین شکل کشتار و قتل عام و نسل کشی. آیا سازمان ملل با علارغم شکایت هایی که شد کاری کرده؟ آیا دادگاه لاهه کاری کرده؟ آیا حقوق بشر اقدامی کرده؟ آیا کنوانسیون های حقوق زنان، حقوق کودکان در این 1 سال گذشته کاری کرده؟ در دنیایی که جهانخواران و جنایتکاران و کسانی که بمب اتمی منفجر کردند در شهر مسکونی، در دنیایی که اینا حق وتو دارن، مستضعفین و مظلومین و اینها حقی دارن که ما بریم از راه های دیگه پیگیری کنیم؟ آیا وقتی هواپیمای شما رو زدن، هواپیمای مسافر برای شما رو، شما کاری تونستید بکنید، اقدامی تونستید بکنید؟ اون حتی جایزه دادن به ناخدای خودشون. مردم عراق این همه جنایت در حقشون کردن. وزیر خارجه آمریکا، اون خانم آلبرایت، میاد میشنه در یه مصاحبه، خبرنگار میپرسه 500,000 بچه عراقی به خاطر تحریم شما از بین رفتن، میارزید این کاری که کردید؟ اون خیلی راحت، خیلی ساده برمیگره جلو همه مردم دنیا میگه میارزید. 500,000 بچه غیر از کشتاری که از زن و مرد کردن و تمام امکانات زیرساختی عراق از بین بردن، کدوم راه، کدوم چیز امکانی برای ما گذاشته بود؟
یک دقیقه.
جز اقدامی که ما کردیم، اونم یه اقدام اعتراضی بود روزهای اول.
درسته.
که حضرت امام اون را تبدیل کردن به حماسه‌ای که در تاریخ موندگار شد.
آقای پور یزدان‌پرست، من محضر شما در پایان برنامه جمع‌بندی هم از محضرتون خواهم گرفت. آقای سیف‌الله نکته دارید؟